ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. و سلام گرم ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی است و برابر است با هفتم ماه مه سال 2024 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم، با افتخار میزبانی شما را در این مجله 30 دقیقه عهده‌دار هستم. اما اجازه بدید که اول از همه سری بزنیم به دنیای خبر، پیش از اون که مصاحبه ها و گزارش ها رو بشنویم. خبرها از همکارم رویا ملکی.
بله، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه پس از بازگشت از ایران گفت همکاری ایران با آژانس در حال حاضر به هیچ وجه رضایت بخش نیست. مدیر کل آژانس شامگاه سه‌شنبه در فرودگاه وین به خبرنگاران گفت وضعیت تقریبا در بن‌بست است و این وضع باید تغییر کند. رافائل گروسی در سفر به ایران خواستار اقدامات جدی برای رفع نگرانی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شد. او همچنین با اشاره به کند بودن همکاری ایران با آژانس از جمهوری اسلامی خواست تدابیر مشخص و واقعی برای کمک به تقویت همکاری‌ها در مورد برنامه هسته‌ای اتخاذ کند. مدیر کل آژانس در نشست دو ماه پیش شورای حکام آژانس در وین از وخیم‌تر شدن معضلات در ارتباط با طرح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی سخن گفت و بر لزوم رسیدگی جدی به آن تاکید کرده بود. علی فکری معاون وزیر اقتصاد درباره مطالبات 11 میلیارد دلاری ایران از عراق و پول مسدود شده ایران در این کشور گفت چنین چیزی اصلا وجود ندارد و هیچ موافقات و مطالباتی در عراق نداریم. سخنان معاون وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در مورد انکار هر گونه مطالبات از عراق در حالی منتشر می شود که هنوز خبری رسمی مبنی بر تسویه حساب دو کشور منتشر نشده است. پیش از این اعلام شده بود که ایران سال گذشته بیش از 7 میلیارد دلار صادرات کالا و حدود 2 میلیارد دلار صادرات گاز به عراق داشته که چون دینار عراق ارز بین المللی نیست، کماکان پول ایران در بانک تجارت عراق مسدود مانده و جمهوری اسلامی نتوانسته از این وجوه استفاده کند. به گفته معاون صندوق توسعه ملی، دولت جمهوری اسلامی بیش از 100 میلیارد دلار به این صندوق بدهی دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی ابراز امیدواری کرد با پیشنهادی که شده این موضوع رفع شود و دولت بدهی صندوق توسعه ملی را بپردازد. صندوق توسعه ملی نهادی دولتی است که نقش حفظ ثروت ملی ایران را دارد. این صندوق پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی بر اساس برنامه پنجم توسعه تأسیس شد تا عواید ناشی از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی را برای نسل‌های آینده به ثروت‌های ماندگار و سرمایه‌های زاینده تبدیل کند، ولی در سال‌های گذشته نقش کمک به دولت برای غلبه بر کسری بودجه و رفع مشکلات اقتصادی را بازی کرده است. سومین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات امیر حسین مقصودلو، خواننده ملقب به امیر تتلو، روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه برگزار شد. به گزارش ایسنا در این جلسه وکیل تتلو مدعی شد دولت‌های متخاصم برای افرادی مثل موکلش فرش قرمز پهن کردند. تتلو در جلسه آخر محاکمه اعلام کرد که قطعاً اشتباهاتی داشته و مانند جلسات قبلی عذرخواهی کرد. رسانه‌های ایران روز 12 آذر ماه خبر دادند که پلیس ترکیه تتلو را به دلیل شکایت کنسولگری ایران در استانبول به اتهام فحاشی به اعضا و کارکنان کنسولگری بازداشت کرده است. دایر کردن قمارخانه، سایت شرط‌بندی و تشویق مردم به فساد و فحشا از جمله اتهامات این خواننده ذکر شده است. قرار است رأی دادگاه پس از تصمیم گیری نهایی اعلام شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا ملکی شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گرد آورده ایم. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از عدم همکاری ایران با آژانس انتقاد کرد و گفت تقریبا به بن‌بست رسیده ایم. با یک کارشناس هسته‌ای و استاد فیزیک گفتگویی خواهیم داشت در این باره. گزارش جامعه جهانی بهائی در مورد تشدید بهت‌آور حملات حکومت ایران به زنان بهائی در کشور.
بیانیه در حقیقت اطلاع رسانی داری میکنه و روند جدیدی که دولت ایران با باهایان داره برخورد میکنه رو نمایان میکنه.
عزیزان، همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همون گونه که در خبرها شنیدید، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه پس از بازگشتش از ایران گفت همکاری ایران با آژانس در حال حاضر به هیچ وجه رضایت بخش نیست. مدیر کل آژانس شامگاه سه‌شنبه در فرودگاه وین به خبرنگاران گفت وضعیت تقریبا به بن‌بست رسیده و این وضع باید تغییر کند. او همچنین تاکید کرده که به مذاکرات ادامه خواهیم داد و باید به یک توافق برسیم که بن‌بست‌ها به پایان برسد. با مهران مصطفوی، کارشناس هسته‌ای و استاد فیزیک در دانشگاه پاریس از طریق خط تلفن همراه هستیم. آقای مصطفوی، به شما سلام میکنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و اولین سوال از شما اینه که رافائل گروسی، زبان و ادبیاتی که به کار برده چندان روشن نیست. از سوی میگه که به هیچ وجه رضایت بخش نیست، اوضاع به بن‌بست رسیده، و از سوی دیگه میگه باید به مذاکرات ادامه بدیم و به یک توافقی برسیم که به بن‌بست‌ها پایان داده بشه. خب اگر قرار بود به این برسن، در این سفر چگونه به آن نرسید؟ از شما بشنویم.
خدمتتون عرض کنم که اگر بخوایم صحبت‌های آقای گروسی در وین رو بعد از بازگشت از ایران خوب متوجه بشیم، باید یادآور بشیم که آقای گروسی 14 ماه پیش به ایران رفت و یک قرار مشترک و یک بیانیه مشترک بین جمهوری اسلامی و آقای گروسی امضا شد که طبق اون جمهوری اسلامی قول داده بود که داوطلبانه فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی رو بسیار بیشتر بپذیره. پس این مسئله مال 14 ماه پیش. از اون به بعد بغیر از این که در بعضی از جاها چند دوربین جدید نصب کردن، اتفاق دیگری نیفتاد. حالا این که آقای گروسی میگه که وضعیت در بن‌بست و پیشرفتی نشده و ناراضی است از همکاری ها، برای این که درباره اون قراری که با هم داشتن صحبت میکردن و در داخل ایران هم در مصاحبه مطبوعاتی که داشته گفته ما به دنبال قرارداد جدیدی نیستیم، برای اینکه قرارداد مارچ 2023 همچنان برقرار باید باشه و پایه و اساس اون هست. حالا پس قرارداد جدید نمیخواد، ولی چیز جدیدی که میخواد اجرای اون قرارداد و زمانبندی کردن اجرای اون قرارداده، چیزی که در دفعه قبل نشد. سوالی که جمهوری اسلامی پاسخ نمیده این است که در مدت این 14 ماه چرا به قولهای خودش که به آژانس داده عمل نکرده. خب جمهوری اسلامی این بهانه رو پیش میاره که وضعیت سیاسیه، غربی ها مسئله رو سیاسی کردن، ولی اون چیزی که برای آژانس مهمه حتی خارج از مسئله برجام هست، برای که ربطی به برجام نداره. آژانس فقط میخواد نقش نظارتی خودش رو بتونه در داخل ایران انجام بده. با 7 مورد مسئله روبروست. یکی این که بازرسی های سرزده آژانس متوقف شده، رسیدگی به ساخت و گسترش سانتریفوژهای جدید متوقف شدن، میزان تولید کیک زرد در داخل ایران آژانس اطلاع دقیق نداره، دوربین های نظارتی که وجود داره فیلم هاش نزد ایران باقی مونده و ایران اونا رو محرموم کرده ولی به آژانس تا کنون نداده. پنجم این که تعدادی از بازرسان رو ایران یا اخراج کرده یا نپذیرفته. ششم این که هنوز درباره دو سایت آباده و مریوان اطلاعاتی رو که آژانس میخواهد جمهوری اسلامی نداده، و بالاخره این که طبق بند 3.1 NPT حتی وقتی که درباره یک مسئله هسته‌ای تصمیم گیری میکنه یک دولت، قبل از به اجرا گذاشتن باید رو به آژانس اطلاع بده، که این کار هم جمهوری اسلامی نمیکنه. پس اینها مواردی است که آژانس اصرار داره که جمهوری اسلامی انجام بده و تا حالا انجام نداد.
آقای مصطفی، فرصت بسیار ناچیزی برامون باقی مونده، اما سوال مهم اینه که رافائل گروسی به عنوان مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه ژوئن بعد گزارشی رو به شورای حکام آژانس ارائه بکنه. صحبت سر اینه که الان هدف گذاری جمهوری اسلامی و هدف گذاری آژانس انرژی اتمی با هم چه تفاوت‌هایی داره و اصلا چه هستند؟
جمهوری اسلامی هدفش این که به دنیای غرب خصوصا آمریکایی‌ها بگه که من به دنبال ساختن بمب نیستم و در مذاکره رو باز بگذاره، بدون اینکه قدم مهمی برداره، برای اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیکه. از دید من جمهوری اسلامی همه تخم مرغاشو در سبد آقای بایدن قرار نخواهد داد و کار جدی برای اینکه رضایت آژانس رو به دست بیاره انجام نخواهد داد، ولی در ضمن میخواد این پیام هم بده که حاضر هست از طریق دیپلماتیک مسائل رو حل کنه و نمیخواد به راه کره شمالی بره. از طرف دیگه آژانس چون وظیفه نظارتی داره، اصرار داره که به کارش که نظارت هست و درخواست دیپلماتیک هست در این راه ادامه بده تا بتونه گزارشش رو به شورای حکام در ماه ژوئن بده.
سپاسگزارم. با مهران مصطفی، کارشناس هسته‌ای و استاد فیزیک در دانشگاه پاریس جنوبی همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت ایران میگوید رعایت حجاب اجباری در داروخانه ها در ارائه سهمیه به آنها نقش دارد و اگر مؤثر نبود متخلفان به مراجع قانونی معرفی میشوند، و این در حالی است که برخی معتقدند این ابلاغیه راهی است برای سازمان غذا و دارو که ضمن هماهنگ کردن خود با سیاست های دولت رئیسی از بار مسئولیت به دلیل بحران دارو شانه خالی کند. در وظایف این سازمان که در سال 1389 تأسیس شد هیچ اشاره‌ای به ابلاغ ضوابط رعایت پوشش نشده. با این حال نهاد یاد شده بر اساس دستورالعملی که مرداد 1400 صادر و در اسفند سال 1401 بار دیگر آن را ابلاغ کرد، گفته که تمامی کارمندان زن داروخانه ها موظف به پوشیدن مقنعه مشکی هستند. کیانوش فرید و گزارشی در این باره.
سهمیه دارویی داروخانه ها از این پس بر اساس وضع حجاب آنها تعیین می شود. این را رئیس سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت ایران اعلام کرده و گفته رعایت حجاب اجباری در داروخانه ها در ارائه سهمیه به آنها نقش دارد و اگر آن هم مؤثر نیفتاد متخلفان به مراجع قانونی معرفی می شوند. حیدر محمدی روز 16 اردیبهشت ماه در مرکز ارتباطات رئیس جمهوری گفت سازمان تحت امر او از نخستین مجموعه هایی بود که مسئله حجاب اجباری را در دستور کار خود قرار داده و به همین دلیل اصول رعایت پوشش در داروخانه ها را ابلاغ کرده است. او از عدم رعایت حجاب اجباری به عنوان ناهنجاری یاد کرده و گفته موضوع رعایت هنجارها از مواردی است که در سهمیه داروخانه ها نقش دارد. این ابلاغیه که با واکنش های گسترده کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده، در حالی است که کادر درمانی و داروخانه ها در ایران مدت هاست که از کمبود اقلام دارویی ضروری و حیاتی ابراز نگرانی می کنند و می گویند چرخه تأمین دارو در کشور دارای نقص جدی است. یک داروساز در سازمان غذا و دارو که صدایش را بازخوانی کردیم در همین باره به رادیو فردا چنین گفت:
با این مقدمه شروع کنم که وزارتخونه دنبال راه حلی برای درمان مقطعی مشکلات خودشه. افزایش بی‌رویه تعداد فارغ التحصیل‌های رشته داروسازی و صف بیکاری که بار سنگینی بود براش، با تغییر قانون تأسیس داروخانه ها و برداشته شدن قانون رعایت حد فاصل حل کرد که نتیجه شد زیاد شدن داروخانه ها. کنارش همین امتیازدهی به داروخانه ها عواید مالی مناسبی هم براش داشت. حالا این دو موضوع رو وقتی در کنار مشکل جدی تأمین نقدینگی صنعت دارو قرار بدیم، نمای جدیدی از مشکلات آشکار میشه. به علاوه تعداد ثابت تولید کنندگان دارو و البته کاهش کلی میزان تولید دارو در سال گذشته، بنابراین امکان پخش مناسب میان این همه داروخانه که در سطح شهر مجوز گرفتن و پراکندن وجود نداره، چون کمبود دارو هم هست. و خب حالا و برخلاف تمام معیارهای قبلی، بحث عدم تخلف داروخانه مطرح شد و اولین تخلف ثبت شده مسائل مرتبط با حجاب و عفاف بود. در ماهای گذشته بسیاری از داروخانه ها به دلیل عدم رعایت موازین اخلاق اسلامی دچار مشکل و درجه تخلف شده بودند. پس امکان تقسیم سهمیه در مورد داروهای اصلی و خاص به راحتی با این موضوع حل شد و داروها رو به داروخانه های خودی میدن.
این داروساز در ادامه از مشکلات شرکت‌های خصوصی با صدور این ابلاغیه جدید گفت.
در حال حاضر این قانون رعایت حجاب شرکت‌های پخش خصوصی رو هم دچار مشکل می‌کنه، چون امکان توزیع عادلانه و منطبق به برنامه خود شرکت پخش رو ازش می‌گیره و ناچارش می‌کنه با داروخانه‌هایی که توصیه شدند، هرچند هم که داروخانه‌های نامناسب برای همکاری هستند، کار کنند.
این البته نخستین بار نیست. پس از دوره اعتراضات سراسری در سال 1401 نیست، شماری از داروخانه‌ها در شهرهای مختلف ایران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری پلم شدند. 18 بهمن همان سال، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت وقت ایران هم در مصاحبه‌ای گفت رعایت حجاب به مراکز دولتی ابلاغ شده و رعایت نکردن آن تخلف است. او همچنین خبر داده بود که اگر مراکز درمانی خصوصی این قواعد را رعایت نکنند، امتیاز اعتبار بخشی را به دست نمی آورند و بیمارستان‌های خصوصی از طرف این وزارتخانه دیگر تایید نخواهند شد. همه اینها در حالی که در چند شهر از جمله لاهیجان و بوشهر بنرهایی در حیاط بیمارستان‌ها دیده شد که به روی آن نوشته شده بود ورود بی‌حجاب‌ها و هنجارشکن‌ها به مراکز درمانی ممنوع است. خودداری از درمان افراد به بهانه حجاب اما نقض قانون است. حسین احمدی نیاز، وکیل در هلند.
ممانعت رژیم جمهوری اسلامی ایران از ارائه دارو در داروخانه ها به شهروندانی که حجاب اختیاری دارند مخالف اصول 19 و 20 قانون اساسی و سایر تعهدات بین المللی ایران است. رژیم ایران ملزم و متعهد است که خدمات درمانی از جمله دارو را بدون توجه به جنسیت و نوع حجاب به شهروندان ارائه بدهد. در غیر این صورت این امر تبعیض نژادی یا تبعیض جنسیتی محسوب میشه و برای رژیم ایران دارای مسئولیت و بار حقوقی خواهد بود.
در فروردین 1403 نیز شماری از وکلا و حقوقدانان ایرانی در واکنش به بیانیه‌های رسمی برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی مبنی بر عدم ارائه خدمات به زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، چنین اقدامی را غیرقانونی خواند.
از کیانوش فرید می شنیدیم. و ما جامعه جهانی بهایی با انتشار یک بیانیه روز سه‌شنبه از تشدید بهت‌آور حملات جمهوری اسلامی به زنان بهایی خبر داد و تأکید کرد که افزایش قابل توجه آزار و اذیت و بازداشت زنان بهایی هشدار دهنده و بسیار نگران کننده است. با پدیده ثابتی سخنگوی جامعه جهانی بهایی در بریتانیا گفتگو کرده ایم.
جامعه جهانی بهائی در بیانیه اخیرش در موقع بررسی ارقام و پرونده‌های جامعه بهائیان ایران به این نتیجه رسیده که اذیت و آزار جامعه بهائیان بیشتر شده، ولی تمرکز خاصی برای دستگیری و زندانی کردن زنان بوده. مثلا در اسفند ماهی که گذشت مجموع 85 نفر از بهائیان رو به دادگاه احضار کردن یا زندانی کردن که از این 85 سفر 65 نفر از اینها زنهای باهایی بودند. و این روند رو که ما میبینیم از سال گذشته پس از اعتراضات 1401 در حمایت از حقوق زنان، از اون موقع که این اعتراضات شروع شد، دستگیری باهایان افزایش یافت. یعنی همینجور که ما 2-3 سال آخر رو بررسی میکنیم میبینیم که اذیت آزار باهایان در حدود 50% افزایش پیدا کرده. برای همین این بیانیه رو صادر کردن و نمونه هایی که در این اومده، مثلا در یک آن واحد 10 زن رو در اصفهان و اونها سنای کمی داشتن، در دهه 20 یا 30 عمر خودشون بودن، یا اینکه وقتی که 26 نفر از باهایان رو گرفتن 16 نفرشون ها زن بودن و مجموعاً به اینها 126 سال حکم زندان دادن. خب اینا زنانی هستن که کسانی دارن که به اونها وابسته هستن در خارج زندان. بعد نه تنها این 10 زن رو گرفتن در سال 1402 در آبان ماه بود، در ماه بعدش دوباره 6 زن باهایی رو دستگیر کردن و واقعاً رفتار خشونتباری با اونها دارن. دلایل دستگیری اونها رو اعلان نمی کنن و این واقعا یک روند نگران کننده برای جامعه جهانی باهایی هست که به خصوص با این زنان بسیار با خشونت رفتار میشه. در حقیقت این روندی که ما میبینیم نه تنها زنان باهایی، تمام زنان هم از اینکه مسلمان باشن، کلیمی باشن، یا هر دین یا عقیده‌ای داشته باشن یا نداشته باشن، این فشار و این زورگویی و آزار اذیت متمرکز بر روی زنان ایران که واقعا خواهان وحدت و آزادی و برابری در ایران هستند. یعنی این یک روحیه‌ای در ایران ایجاد شده که علمدارش زنان هستند، حالا از هر دین و عقیده‌ای. و دولت ایران با این روند ما ببینیم که میخواد واقعا این روحیه رو سرکوب بکنه.
خانم ثابتی، خواست این بیانیه چه هست؟
بیانیه در حقیقت اطلاع رسانی داره میکنه و روند جدیدی که دولت ایران با باهائیان داره برخورد میکنه رو نمایان میکنه و خواست این هستش که دولت‌هایی که به حقوق بشر اعتقاد دارن و اون رو در کشورهای خودشون پیاده میکنن و رسانه‌ها که به اصول آزادی دین و عقیده اعتقاد دارن، از حکومت ایران بخوان که سرکوب ظالمانه خودش رو علیه باهائیان، به خصوص در مقابل زنان ایرانی اهم از هر مذهب و عقیده‌ای، متوقف بکنه و اصل جهانی حقوق بشر رو برای همه شهروندان خودش بهش احترام بذاره و پیاده بکنه.
خانم ثابتی، دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد ماه گذشته در یک گزارش بی سابقه برای اولین بار رویکرد جمهوری اسلامی رو به بهائیان مصداق جنایت علیه بشریت خوند. گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا، گزارش‌های مختلف عفو بین الملل و نهادهای جهانی دیگه همچنان حاکی از اونه که جمهوری اسلامی عزم خودش رو برای گسترش آزار و محروم کردن صدها هزار بهائی ایرانی از حقوق اساسی و انسانی خودشون جزم کرده. حالا پرسش از شما اینه، آیا جامعه جهانی بهایی از نظر حقوقی اهرمی برای محافظت از بهایان در برابر این آزارها در دست داره؟
یکی از مشکلات جامعه جهانی بهایی و جامعه بهایان ایران این هست که دیانت بهایی در قانون اساسی ایران ذکر نشده و قانون از بهایان هیچ حفاظتی نمی کنه. وقتی که بهایان رو دستگیر می کنن، به دلخواه قاضی یا گروه قضایی که دارن اونها رو محاکمه می کنن دست اونها هست. اگر که قاضی انصاف داشته باشه، می دونه که بعد از این همه سال افراد بهایی هیچ اذیت آزاری ندارن و هیچ گناهی نکردن. ولی این گزارش دیدبان حقوق بشر واقعا همطور که اشاره کردید یک مسئله بی سابقه هستش که گفتن مصداق جنایت علیه بشریت است و این کلمات یک کلمات به خصوص و معنای عمیق قانونی داره و دادگاه‌های بین‌المللی اشخاصی که یعنی اعضای قوه قضاییه که با باهایان اینطور رفتار میکنن اونها رو میتونن محاکمه بکنن و اینها یک تیم حقوقی دارن که نشستن تمام این پرونده‌ها رو سال‌ها بررسی کردن. برای همین این واقعا یک پیامد جدی برای جمهوری اسلامی داره، به خصوص که دادگاه‌های بین‌المللی در چند دهه که گذشته واقعا قوی‌تر شدن و تونستن افرادی که جنایت میکنن رو بتونن به این دادگاه‌ها بیارن و عدالت رو اجرا بکنن.
از پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهایی میشنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ولادیمیر کارامورزا، سیاستمدار مخالف کرملین، به خاطر نوشته‌هاش در زندان جایزه پولیتزر را دریافت کرده. او در یکی از این یادداشت‌ها جهانیان را فرا خوانده تا ولادیمیر پوتین را به عنوان یک رئیس جمهوری قانونی به رسمیت نشناسد.
این در حالیه که ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه یعنی امروز پنجمین دوره ریاست جمهوری خودش رو برای یک دوره 6 ساله دیگر رسماً آغاز کرد. آنا رایسکایا.
ولادیمیر کارامورزا، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، برای نوشته‌هایش از زندان که در ستون نظرات در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده، جایزه پولیتسر امسال را دریافت کرد. او در یادداشت‌های خود به تحولات داخلی روسیه و مبارزه با رژیمی که آن را دشمن مردم روسیه و تهدید برای امنیت بین‌المللی می‌خواند پرداخته. و ضمن تأکید بر مخالفت با جنگ روسیه علیه اوکراین و دیگر سیاست‌های کرملین، دوره پنجم ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین را غیرقانونی می‌داند. بنا به بیانیه کمیته پولیتسر، اهدای این جایزه که بیش از 100 سال است از مهمترین جوایز رشته روزنامه‌نگاری و ادبیات است، به ولادیمیر کارامورزا برای تقدیر از یادداشت‌های پرشور وی است که برغم ریسک‌های فراوان از سلول و زندان، خواهان آینده درخشان و دموکراتیک برای روسیه است. ولادیمیر کارامورزا همراه با بوریس نیمتسوف، یکی دیگر از چهره‌های اپوزیسیون روسیه که متعاقباً به ضرب گلوله روبروی کرملین کشته شد، دولت‌های اروپا، بریتانیا و کانادا را متقاعد کردند. قانون ماگنیتسکی برای مجازات افراد مسئول نقض حقوق بشر تصویب و اجرا کنند. او نقش کلیدی در تدوین فهرست کسانی را داشت که سرانجام با تحریم‌های غرب روبرو شدند. او بابت فعالیت‌های خود در راستای دفاع از حقوق بشر، برنده جایزه واتسلاف هاول و همراه با زنان ایرانی و نهضت زن زندگی آزادی، دریافت کننده جایزه خانه آزادی در سال گذشته بود. اما در روسیه او با اتهام خیانت به میهن و پخش اطلاعات دروغین درباره ارتش روسیه که از مهمترین ابزار مجازات مخالفان سیاسی کرملین از آغاز جنگ علیه اوکراین شده، به 25 سال زندان محکوم شد. این طولانی ترین دوره است که برای یک زندانی سیاسی در تاریخ پس از شوروی روسیه در نظر گرفته شده. و این در حال است که ولادیمیر کارامورزا پس از 2 سوءقصد به جان وی با مواد سمی به بیماری سخت اعصاب مبتلا شده و حتی قوانین روسیه محبوس کردن افراد دارای این بیماری را ممنوع می‌کند. پس از مرگ الکسی ناوالنی در زندان که طرفداران وی معتقدند قتل بود، بسیاری از فعالین حقوق بشر ابراز نگرانی کردند. ولادیمیر کارامورزا ممکن است قربانی بعدی رژیم پوتین باشد. آنها طی نامه سرگشاده از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند هنگام مذاکره درباره مبادله زندانیان با روسیه، ولادیمیر کارامورزا در اولویت قرار گیرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
و اما در نهایت در این مجله بشنوید که دانشمندان میگویند افرادی که دارای 2 نسخه از یک ژن خطرناک هستند بیشتر و در سنین پایین‌تری مستعد ابتلا به آلزایمرز هستند. عزیزان، اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
محققان میگویند افرادی که 2 نسخه از یک ژن خطرناک را دارند تقریبا به طور قطعی به آلزایمر مبتلا خواهند شد و حتی در سنین پایین‌تری علائم این بیماری را بروز خواهند داد. بر اساس مطالعه تازه‌ای که در مجله علمی نیچر مدیسین منتشر شده، این دسته‌بندی ژنتیکی تازه می‌تواند تحقیقات، تشخیص و رویکردهای درمانی مقابل بیماری آلزایمر را تغییر دهد. دانشمندان سده است که می‌دانند افرادی که 2 کپی از نوع ژن موسوم به APOE4 را دارند، به طرز قابل ملاحظه‌ای بیشتر در معرض ابتلا به آلزایمر هستند. این ژن تقریباً در 2-3% جمعیت جهان و همچنین 15% مبتلایان به آلزایمر مشاهده شده است. پروفسور تارا اسپایرز جونز، محقق آلزایمر در دانشگاه ادینبورگ، میگوید این مطالعه داده‌های قانع کننده ای ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد افرادی که 2 نسخه از این ژن را دارند، اگر به اندازه کافی عمر کنند، تقریباً قطعی و زودتر از سایرین به آلزایمر مبتلا خواهند شد. دکتر جونز همچنین افزود که این تحقیق پیشنهاد می‌کند که افراد دارای این 2 ژن میبایست در سنین جوانتر و در مراحل اولیه پاتولوژی تحت درمانهای مرتبط با آلزایمر قرار بگیرند، چون احتمال پیشرفت بیماری در آنها بسیار زیاد است. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل 7مین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است. محققان تخمین می‌زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
دخالت دو نسخه از یک ژن خطرناک در ابتلا به بیماری آلزایمر. عزیزان، 30 دقیقه دیگر با مجله شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. وعدمون یادتون نره و اگر تماس میخواید بگیرید در پیام رسان واتساپ 20420 725 970 30 منتظریم.